شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
خشت اول برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خالق آگاهی. خانم ها آقایون سلام، نیمروزتون بخیر باشه. چه وقتای پیش اومده که با فرزند نوجوانمون صحبت میکنیم، شاید رو ترش کنه به اصطلاح خودمون، خلقش شاید نامیزون باشه، یا شاید اون فضای امنی که باید بین والد و فرزند نوجوان برقرار بشه اتفاق نیفته. این یعنی تعارض. امروز در رابطه با همین موضوع با شما صحبت میکنیم در برنامه خشت اول. خوش‌ذوق برنامه خشت اول طبق روال همیشه این برنامه رو با نهایت دغدغه خودشون تقدیمتون میکنن. تهیه کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار مریم حیدری و من هم فاطمه یمجدیان. و با افتخار در برنامه امروز میزبان جناب دکتر حمید هاشمی هستیم، رئیس کمیسیون پژوهش انجمن روانشناسی تربیتی ایران و مدرس دانشگاه فرهنگیان. با بدخلقیای نوجوانتون چی کار میکنید؟ چقدر پای همصحبتی باهاشون نشستید و سعی کردید مشکلاتشون رو برطرف کنید؟ امروز در مورد تعارض صحبت میکنید. اول پاسخ میدهد. متشکرم از اینکه همراه ما هستید خانم ها آقایون، امروزتون بخیر باشه و در این مجال همراه جناب دکتر هاشمی خواهیم بود. آقای دکتر سلام و درود، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، و خوشحالم که مجدد در خدمت شما هستم.
زنده باشید. هفته گذشته خب خیلی ها برنامه ما رو شنیدن، اصلا به نیت اینکه ادامه همون موضوع رو بشنون امروز دارن ما رو همراهی میکنن. عده‌ای از شنوندگان هم تازه بین شبکه‌های مختلف رادیویی همراه شدن با ما و اصلا نمیدونن موضوع از چه قراره. در مورد تعارض ما هفته گذشته آقای دکتر به اتفاق هم صحبتی داشتیم و خیلی هم مؤثر بود. اگر موافق باشید اول برای دوستانی که شنونده برنامه ما نبودن یه گریزی به هفته گذشته بزنیم و بعد بریم ادامه صحبت رو داشته باشیم.
جلسه قبل عرض کردیم که تعارض اصلا چیست و تعریفش چیه، و در گام دوم زمینه‌های تعارض چیست و اینکه ما بتونیم تعارض رو تحلیل کنیم. خب تعارض بین نوجوان و والدین، یکی تفاوت بین نسلیه که مفصل صحبت کردیم و ارجاع میدم به اون جلسه اولیای بزرگوار رو و دیگه تفاوتایی که در بلوغ اتفاق میفته و مربوط به مسائل عصبی و فیزیولوژیکی دوران بلوغ هست و مسائل هویت‌یابی و فردیت نوجوان که باعث میشه که انتظارات نوجوان و والدین با هم در تعارض قرار بگیرن.
متشکرم از توضیحتون. البته که دوستان عزیزی که برنامه هفته گذشته ما رو نشنیدن میتونن سری بزنن به برنامه کاربردی ایران صدا، برنامه ما رو بارگیری و البته استفاده کنن. بریم سراغ موضوع تعارض و ادامه گفتگومون. آقای دکتر، خیلی وقتا این تعارض منجر به کلافگی خانواده میشه. این دیگه میرسم به جای پدر و مادر که میگن من چیکار کنم از دست تو، چیکار دیگه باید میکردم که نکردم.
بله. خب ببینید، حل تعارض یک حل ریشه‌ای داره و یک حل اختصاصی داره. حل ریشه‌ای تعارض این هست که ما ارتباطمون رو با نوجوانمون بتونیم اصلاح کنیم. اگر این ارتباط خوبی باشه، اون وقت ما میتونیم به اون مراحل اختصاصی و کاربردی حل تعارض برسیم. اما اگر اونها وجود نداره، مثلا پیام عشق به خوبی رد و بدل نمیشه یا نبایدهایی مثل عدم توجه به رفتارهای مثبت نوجوان، الگوی نامناسب بودن والدین، برای مثال من یک پدری به من مراجعه کرده میگه آقا من متوجه شدم بچه 15 ساله من سیگار مصرف میکنه. بهش گفتم شما خودت چی؟ خودت؟ گفت آره من مصرف میکنم. گفتم خب ببین، شما تا وقتی خودت مصرف داری خیلی سخته بخوای به نوجوانت بگی که مصرف نکنه، چون اون الگوی مشخصش رو داره در این زمینه میبینه. عرض کنم که سرزنش و تخریب شخصیت که خیلی اتفاق میفته برای نوجوانها و احساس گناه در اونها ایجاد میکنه، اینکه تو باعث بدبختی من شدی، تو باعث بیچارگی هستی، تو باعثی که من حالم بد بشه، تو باعثی که من معده درد بگیرم و و و این پیام‌های هیجانی که داده میشه، اینها ببینید ممکنه درست باشه ها، ممکنه واقعا نوجوان به قدری مسئله داشته باشه که از لحاظ اعصاب و روان والدین رو دچار چالش کنه.
بله.
اما این پیام دادنش به نوجوان کار رو خرابتر میکنه. یعنی ما طرف نوجوان رو اصلا نمیخوایم بگیریم. حتما مسائل واقعا و مشکلات هست. دیگه مقایسه کردن بین نوجوان و نوجوان‌های دیگه، سرکوب تصمیم‌هایی که نوجوان می‌گیره و نهای قاطعی که والدین ممکنه بگن بدون اینکه اصلا حرف او رو بشنون. ببینید اینها ریشه‌های ارتباطن. اگر اون احترامه و این نبایدهایی که عرض کردم وجود داشته باشه، احترامه وجود نداشته باشه، احترام متقابل، دیگه ما نمیتونیم وارد این فضایی بشیم که میخوام عرض کنم که ما سر یک موضوعی با هم در تعارضیم، مثلا استفاده از گوشی به استفاده بیش از حد از گوشی موبایل، بیرون موندن بیش از حد از منزل، مسائل مربوط به تحصیل، مسائل مربوط به دوستانش، اگر ما میخوایم به اینها ورود کنیم، اول این ریشه ها باید حقیقتش اصلاح شده باشه و الا اون گفتگو در مورد اون موضوع بیشتر نوجوان رو لجباز میکنه.
خب همین اصلاحش هم آخه داستان داره.
بله بله، بسیار کار مشکلیه. ببینید تربیت تا قبل از 12 ساله، دیگه بعد از 12 سال دیگه تربیت نمیشه کرد.
یعنی قبل از سن نوجوانی.
قبل از نوجوانی، بعد از نوجوانی دیگه مربی نوجوان بودن و اینها بیشتر هست تا تربیت نوجوان.
آخه همون قبل سن نوجوانی هم آقای دکتر واقعا خیلی وقتا از دست ما خارجه.
بله.
مثلا بچه از همون 7-8 سالگی تو فضای مدرسه یه چیزایی یاد میگیره که خانواده همیشه دغدغه‌شون بوده اینا رو بچه یاد نگیره.
بله، عرض میکنم میشه تمام این موارد رو با نوجوان و حتی اون کودکی که در آستانه نوجوانی گفتگو کرد. به چه شرطی؟ به شرطی که این زمینه‌ها ارتباط باشه. یعنی چی؟ یعنی الگوی مناسب باشیم، سرزنش نکنیم، تخریب نکنیم، پیام‌های هیجانی که احساس گناه ایجاد میکنه، احساس شرم ایجاد میکنه، اینها نباشه و پیام عشق و صمیمیت همیشه برقرار باشه. حالا ما بتونیم روی اون مسائلی که در تعارضیم گفتگو کنیم.
به نظرم یه نگاهی به خودمون بندازیم ببینیم واقعا اینطور هست، تونستیم تا امروز اونطور که باید همه این نشانه ها رو در خودمون داشته باشیم یا تقویتش کنیم، بعد بریم سراغ تربیت نوجوان. آقای دکتر، خاطرم از چند وقت پیش یکی از اساتید به نکته اشاره کردن که شاید خیلی مبتلا به باشه. میگفتن تلاش نکنیم، زحمت نکشیم، زمان نذاریم برای تربیت فرزندمون، ما خودمون رو تربیت کنیم، قطعا فرزند هم تربیت میشه.
دقیقاً. البته من کامل کنم این صحبت رو که به خاطر شرایط اجتماعی متفاوت منبع شخصیت کودک سه بخشه، یکی ژنتیکشه، یکی تربیت پدر مادره و یکی هم اجتماعه و قطعا از اجتماع هم تأثیر میگیره و همون اتفاقا تعارض ایجاد میکنه.
خیلی وقتا آقای دکتر میگن عامل خیلی از به هر حال خطاها، خیلی از جرمهایی که انجام میشه در جامعه دقیقا اون بحران سن نوجوانیه که درست پشت سر نذاشتن و درگیر یه سری تعارضا شدن. خب پدر و مادر قطعا دوست دارن فرزند خوبی تربیت کنن، اما اینکه چقدر دوست دارن این فرزند خوب تربیت بشه و چقدر برای این تربیت درست زمان میذارن، انگیزه دارن و واقعا وقت و انرژی صرف میکنن خیلی مهمه، درسته؟
دقیقا همینطوره. دوره بسیار سختیه، ولی خب اگر این دوره هم به سلامت طی بشه دیگه بقیه آسایش خواهد بود. خب ما اگه اجازه بدید بپردازیم به یه مقدار مباحث کاربردی تر.
خیلی هم خوب، پس اجازه بدین با توجه به اینکه نکات مؤثری تا الان مطرح شده نفسی تازه کنیم و قطعا در این مجال میتونیم مؤثرتر این نکات رو از شما بشنویم.
برو از بالا کمربندمونو بردار بیا. دانیار میخوام با کمربند اینقدر بزنه بهت، اینقدر بزنه سیاه و کبوده
خبیل بگیر بالا. 30 سالمونه زن داریم آقا میخواد ما رو سیاه کبو کنه.
دستمو نرکن،
دستمو نرکن، فرش کن، فرش کن کمربند. واسه چی؟ واسه چی؟ چی شده من؟
چی میخواسته بشه خانوم؟ پسر رفته به کامران گفته بابای من دروغگوه، ورشکست نشده.
خب مادر چاره نداشتم چیکار کنم؟ کامران پشت کرده توی کفش میگه دخترم منو بعد طلاق بدی. چاره نداشتم چیکار کنم؟ برایش هم شما یه همه دروغ میگه. خب چیش کنه داره؟ یه سر تیکم واسه با پوست و خونتم دروغ بگم از زندگی با هم
دارم؟ من دروغ میگم؟ حالا آلی
آقا بگیر بعد چرا میکشه؟ خجالت بگیر من بگیر آقا بگیر بسر دوار کنن.
آقا شما شنوی منو برداشت فروخته هیچی نگفتم. اون سویت منو برداشت کردی اماری باز هم هیچی نگفتم. 50 میلیون پول پدر زنم رو گرفت که هر روز چشم تو چه چه بازم هیچی نگفتم. زنم هم میخواستم بگیرم هیچی نگفت.
بابا چجوری حرف میزنه؟ مادر من میگه پدر من که همه دل سوزه، خب یه سر سوزه، یه سر تیغم، دلش تو بچهش بسوزه، زندگی ما هم به هم نریزه.
من دلم نمیسوزه؟ ای پسر بی چشم
آدم باش.
من اینکه به خاطر زندگی شما یه عمر سکته زدم، صد دختی کشتم، نه مادر شاهده، شب تا صبح نخوابیدم رو لحاف کشیدم.
لحاف کشیدی رو؟ همه لحاف میشه رو بچه هاشون. آقا جون باشه شما اول نفر نیستی که زحمت بچه هاشون میکنه، همه زحمت بچه هاشون میکشن.
نمیفهمی یه چیزی میگی تو که بزرگتری چرا این کارا رو میکنی؟
آفا این بچه باید کتک بخوره تا آدم شه.
بچه به دست زندگیش از دست بره. مرگ آفا به خاطر آفا که دروغ کوچیک.
ای بابا آفتی تو چرا این حرف رو میزنی؟ دروغ کوچیکش هم بزرگه، معصیت میشه و دامن خودتون رو میگیره.
بفرما ببین من چقدر حق بگم که این برادری که همیشه بخاره
خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج. در برنامه خشت اول امروز هم همراه شما عزیزان هستیم با موضوع حل تعارض به اتفاق جناب دکتر حمید هاشمی، رئیس کمیسیون پژوهش انجمن روانشناسی تربیتی ایران و مدرس دانشگاه فرهنگیان. حالا آقای دکتر تا اینجا که خیلی مباحث تئوری مطرح شد، من میخوام برم سراغ این که یه سری از موارد رو عیناً عنوان کنیم و شما هم لطفاً راهنمایی بفرمایید. اینکه فرزند نوجوانی داشته باشیم خیلی دیگه سرش تو گوشی باشه، تبلت باشه، این وسایل مجازی و این داستانا و همین خودش شده یه دغدغه و چالش واسه خانواده ها، اینجا دیگه اون تعارض به وجود اومده، حالا بعد چیکار کنیم؟
بله، عرض به حضورتون که حلقه گم شده این نسل و پدر مادرها گفتگوست. واقعا پدر مادرهای ما از این مورد غافلند. خب گفتگو یک شرایطی داره، ما باید گفتگو کنیم، در مورد استفاده از گوشی گفتگو کنیم، در مورد بیرون رفتن از خانه گفتگو کنیم، در مورد مسائل تحصیلی گفتگو کنیم، در مورد درخواست‌های نوجوان، خواسته‌های نوجوان گفتگو کنیم، ولی حاضر نیستیم این وقت رو بذاریم و اگر یه مقدار گفتگومون طولانی میشه دیگه خسته میشیم و میخوایم بحث و قطع کنیم و حرف خودمون باشه. نکته اول، انقدر باید گفتگو کنیم تا به نتیجه برسیم، خسته نباید بشیم.
و اگه دائم پسمون زد نوجوان چی؟
یعنی چی؟
یعنی که ما هی میخوایم گفتگو کنیم اون نمیاد. خب ما میخوایم راجع به یه موضوعی حرف بزنیم نمیپذیره.
آها، این خب یه قدم اومدیم عقب. الان باز برمیگردم به صحبت قبلیم، که این اتفاق میفته وقتی اون ریشه های ارتباط درست نیست. یعنی اون پذیرش نوجوان از والدین و برعکس اون درست نیست. پس اون ارتباط اول باید اصلاح بشه، بعد ما بشینیم گفتگو کنیم. یعنی این یک مسئله ایه که اجتناب ناپذیر، کارش نمیتونیم بکنیم. باید ارتباط اصلاح بشه تا این حد که او بپذیره که با ما گفتگو کنه. تا به این مرحله نرسیدیم خب نمیتونیم حل کنیم تعارض رو.
درسته.
بله.
مرحله بعدی؟
بله. خب ما پیشفرضمون اینه که این ارتباط در این حد هست که او با ما گفتگو کنه. عرض کردم اگر نیست باید بریم ببینیم ریشه اون مشکل چیه. مثل پیام‌های هیجانی که میدیم، احساس گناهی که ایجاد می‌کنیم، مقایسه‌ای که نوجوان رو می‌کنیم، همه اینها باعث میشه اون نشینه با ما صحبت کنه. خب اونها باید حل شه. پس ما پیش فرض می‌گیریم که اونها حل شده و نوجوان میشینه با ما گفتگو می‌کنه. این نکته اول. برای گفتگو اول تعیین وقت قبلی کنیم. یعنی بهش بگیم کی وقت داری که در مورد این موضوع.
همینطوری یهویی بگیم بیا بشین می‌خوام حرف بزنیم، نباشه.
نه این نباشه.
خب
کی فرصت داری که در مورد این موضوع مشخصاً با هم صحبت کنیم. هر موقع تو راحت‌تری اون رو تعیین کن با هم صحبت.
خب جواب سر بالا بده چی؟ حالا هر وقت وقت شد.
هر وقت وقت شد دیگه، وقتی میاد از ما یه درخواستی میکنه ما هم میگیم هر وقت وقت شد.
آها.
یعنی ببینید باید بهش نشون بدیم که ما داریم در یک جامعه، در یک جامعه کوچک، در تعامل با هم زندگی می‌کنیم دیگه. وقتی ما میخوایم با تو گفتگو کنیم نمیخوایم چیزی رو به تحمیل کنیم، فقط میخوایم با تو گفتگو کنیم و تو نمیپذیری، یه موقعی هم تو چیزی از ما درخواست کنی، خواسته ای داشته باشی، ما توجه نمیکنیم.
چند تا گزینه بذاریم چی؟ مثلا نظرت اینه که بعد نهار صحبت کنیم یا شب بعد سریال مورد علاقت بشینیم حرف بزنیم یا قبل خواب حرف بزنیم؟
بسیار عالیست، بسیار عالیست. دادن حق انتخاب
خوب.
یکی از پیشرفته ترین متدهای تربیت که شما چند گزینه محدود به کودک بدید
خوب.
که او انتخاب کنه. بعد از غذا صحبت کنیم، بعد از دیدن فلان فیلم، فلان ساعت، بعد از انجام تکالیف یکی انتخاب کن.
خوب.
خیلی عالیه. پس این با انتخاب خودش باشه.
بله.
دو، مکان و زمان مناسب. حالا زمان رو تعیین کردیم، کجا میخوای صحبت کنیم؟ یه جایی باشه که واقعا مکان آرامی باشه، جایی که مثلا توی آشپزخونه موقعی که مادر داره کار میکنه خواهشن نباشه.
قرمه سبزی هم میزنید ما نوجوانتون
صحبت
نکنید.
یا پدر در حال نگاه کردن اخبار هست، تو رو خدا این کار انجام نشه. بهترین جا اتاق خود نوجوان، اگر اتاق اختصاصی داشته باشه. دقیقاً. بهترین مکان برای گفتگو سر موضوعاتی که در تعارض هستن اتاق خود نوجوان هست.
بله.
این نکته دوم. نکته سوم، والدین باید آمادگی تنش رو داشته باشن. از قبل تنش رو پیش بینی کنن که امکان داره ما به چالش بخوریم در این گفتگومون و بینمون تنش ایجاد بشه. بنابراین حفظ آرامش از طرف والدین. اینجا ممکنه شما به من اشکال کنید، بگید خب آقای هاشمی ما هم حق داریم، ما هم دیگه واقعا توانشو نداریم، ما هم گرفتار هستیم، ما هم مشغول کار هستیم. خب او هم باید درک کنه. این حرف کاملا درسته، درک باید متقابل باشه، اما مسئولیت با کیه؟ من از شما سوال دارم، مسئولیت با والدین یا با نوجوان؟
والدین دیگه.
احسن. ببینید ما مسئولیم، بنابراین ما باید شروع کننده ی حفظ آرامش باشیم.
میدونید دارم به این فکر میکنم، موضوع همینطوری موضوع عجیب غریبی هست، ممکنه باعث ایجاد حساسیت تو فرزند ما هم بشه. اگه ما هم بخوایم از کوره در بریم که پس دیگه چه گفتگویی؟
احسن. بله، او هم باید آرامشش رو حفظ کنه، او هم باید مهارت‌های ارتباطی رو پیاده کنه و انجام بده، اما مسئولیت با ماست.
بله.
ما موظفیم به عنوان پدر مادر دیگه. این در واقع خواست خود ما بوده که پدر مادر بشیم دیگه، او که درخواست نکرده بود که به دنیا بیاد که. بنابراین مسئولیت با ماست. پس حفظ آرامش هر چقدر ازش بگم کمه. اگر نمیتونم، خیلی دقت بفرمایید، اگر من نمیتونم در گفتگو با نوجوانم آرامش خودم رو حفظ کنم، حتما باید برم دنبال حل این مشکل. یعنی اول این مشکل رو حل کنم، اگر لازمه به روانشناس مشاور مراجعه کنم، اگر لازمه حتی واقعا به روانپزشک مراجعه کنم، نترسیم، ناراحت نباشیم، تابو نکنیم این موضوع رو. تا من نتونم در مقابل نوجوانم آرامشم و حفظ کنم، این اصلا به معنای تسلیم شدن در مقابل او نیست. من میتونم خیلی راحت درخواست او رو انجام ندم، به حرف او گوش ندم، اما پیام عشق هم همچنان مخابره کنم.
بله.
مثل اینکه یه مادری یه پدری به فرزندش میگه ببین من این کار رو نمیتونم برای تو انجام بدم، تو هم ناراحتی، داری گریه میکنی، اصلا بیا تو بغل من گریه کن. خب او میگه یعنی چی؟ تو درخواست منو عمل نکردی، الان میگی بیا تو بغل من گریه کن. ما میگیم نه، اگر میخوای من پذیراش هستم.
یعنی تردش نمی کنی؟
تردش نمی کنم. آره. یا تخریب شخصیتش نمی کنم. پس این که من تمایلات و احساساتشو به رسمیت بشناسم، نه اینکه تخریبی با اون مواجه بشم.
بله.
خب این خیلی تفاوت میکنه. پس من در قدم بعدی، یعنی بعد از تعیین وقت، بعد از تعیین مکان مناسب، حفظ آرامش خودمه. اگه نمیتونم باید یه فکری به حالش اول بکنم، بعد وارد گفتگو بشم، چون مسئولش من هستم.
خب اگه خانواده تصمیم بگیره مثلا به جای اینکه خود پدر و مادر به خاطر همین عدم به حال آرامشی که میخواد تون گفتگو داشته باشه، خود پدر و مادر اگر بخواد بهش بگه ممکنه از کوره در بره، اگر بیا جایگزین کنه مثلا با خالش حرف بزنه، با عمو، با دایی، با عمه، با مامان بزرگ، با بزرگ، این درسته؟
ببینید در گام اول خودشون ورود کنن.
خب.
من اینجا براتون عرض خواهم کرد در ادامه که اگر تفاهم نمیشه از تکنیک شخص سوم استفاده کنیم. یعنی میگیم خب من و تو رو چه شخصی با هم توافق داریم که حرفشو قبول داریم، بریم با هم بشینیم، شاید واقعا تو درست میگی، شاید واقعا اینجا بشه اسب آورد، من متوجه نمیشم، بیا بریم با هم بابا بزرگ اگر قبولش داری، با فلان مشاور اگه قبولش داری، بریم با هم بشینیم حرف بزنیم.
مهمه که پذیرشمون هم باشه
100%.
بله.
ببینید من مراحلو نوشتم، بهش بله. میرسیم. بعد از حفظ آرامش، گوش دادن فعال، گوش شنوا بودن. ببینید این خیلی مهمه. گوش شنوا بودن یعنی چی؟ یعنی من از شروع کار نیتم این نباشه که حرفم رو تحمیل کنم به نوجوان. من حرفشو واقعا بشنوم. باز تاکید میکنم شنیدن معادل تسلیم شدن اصلا نیست. من میتونم بشینم ساعتها حرفشو بشنوم و آخر سر بگم نه من نمیتونم قبول کنم، من اجازه نمیتونم بدم، چون مسئولیت دارم، چون برای تو آسیب داره، نمیتونم، ولی حرفتو کامل شنیدم. حالا این گوش شنوا بودن چطوری مشخص میشه؟ وقتی که من اولا ذوق دارم برای شنیدن حرفش، صورت من یه حالت خشم به خودش نمیگیره که معلوم از حرفای تو عصبانیم، و خلاصه حرفاشو بهش بازخورد میدم. یعنی چی؟ یعنی میگم آها، پس تو داری میگی که چون من فیلم هایی دیدم که توش اسب بوده و اینها، خیلی علاقه من شدم به داشتن اسب، درسته؟ تو داری اینو میگی دیگه؟ میگه آره.
میدونی دارم به چی فکر میکنم آقای دکتر؟ بله. بعضی وقتا با این معادله پیش میریم، بعد یهو جوابی که نباید از بچه میشنویم، مثلا تو همین زمان شنیدنه میگه بله. خب من شنیدم. میگه خب شنیدن به درد خودت میخوره. خب یعنی یه سری از واکنش‌های آنی.
بله اشکال نداره، اشکال نداره به درد خودم بخوره، ولی خوشحالم که به درد خودم حداقل خورده.
خب
نباید کم بیاریم، نباید کم بیاریم، رو اصول باید پافشاری کنیم. او میخواد ما رو تست کنه.
پس بذارید با همین مرحله به مرحله
بله.
یه پذیرشی داشته باشیم که اصلا بدونیم باید چی کار کنیم. به نظرم الان دوستان شنونده فرصتی داشته باشن برای اینکه دونه دونه این نکات رو یه بار دیگه واسه خودشون مرور کنن. اینجا همچنان با شما هستیم در برنامه خشت اول. فرصت همراهی با شما در بخش انتهایی برنامه یه خشت اول امروزمون داریم به تعارض میپردازیم. چند تا مرحله رو آقای دکتر اشاره کردن، زود تون سری بریم سراغ مرحله بعدی.
بله. ببینید بعد از این که آرامشم رو حفظ کردم، گوش شنوا بودم، با بله. نوجوانم همدلی کردم، حرفای او رو فرونشانی و بی‌ارزش جلوه ندادم، حالا باید برم باهاش تفاهم کنم. میرسیم به مرحله تفاهم. تفاهم یعنی چی؟ یعنی فهم مشترک، یعنی من انتظاراتم دقیقاً چیه و تو انتظارات دقیقاً چیه، انتظارات من از کجا میاد و دلیل این انتظارات چیه، انتظارات تو از کجا میاد و دلیلش چیه. یعنی دقیقاً شفاف تعیین انتظارات کنیم، با هم تفاهم کنیم.
درسته.
اگر نمیتونیم با هم تفاهم کنیم، مراجعه کنیم به شخص ثالث. بحث رو به جدل نکشونیم خواهشان. بریم سراغ یک شخص ثالث. نکته بعد، اگر تفاهم حاصل شد یا خودمون تفاهم میکنیم، هنوز به توافق نرسیدیم ها، تفاهم.
بله.
یا خودمون تفاهم میکنیم یا با یه شخص ثالثی تفاهم میکنیم، به فهم مشترک میرسیم، حالا میایم سراغ توافق. توافق یعنی چی؟ یعنی دقیقاً حالا چه کاری قراره انجام بدیم و انتظاراتمون چیه و او هم پذیرفته. اینجا تعیین پیامد در مرحله آخره. پیامد یعنی چی؟ یعنی اگر حالا این توافقی که کردیم انجام نشد، پیامدش چی باشه.
درست.
یه سوال بسیار کلیدی و تمام از خود نوجوان بپرسیم. اگر ما قرار کردیم که فقط 2 ساعت از گوشی و تبلت استفاده کنیم، با هم تفاهم هم کردیم، توافق هم کردیم، تو هم قبول کردی، حالا اگر 2 ساعت شد 3 ساعت، پیامدش چی باشه؟ خودت بگو، خودت تعیین کن که جریمهش چی باشه و روی جریمه هم با هم توافق کنید. وقتی روی جریمه با هم توافق کردید، دیگه کوتاه نیاید.
درود بر شما آقای دکتر، خیلی متشکرم. موضوع تعارض که به نظر من موضوعی که حالا
بله.
امکان صحبت در رابطه باش هست، ولی خب مجال همراهی ما با عزیزان شنونده و با شما متاسفانه خیلی کوتاه بود در این برنامه، ولی خیلی متشکرم بابت زمانی که در اختیار ما قرار دادین. انشالله حالا با دوستان شنونده در هفته های آتی با برنامه خشت اول در رابطه با موضوعات مختلف صحبت خواهیم کرد. سپاس از حضور ارزشمندتون آقای دکتر.
خواهش میکنم، انجام وظیفه.
متشکرم از شما و عزیزان شنونده، ممنون از اینکه در این مجال ما رو همراهی کردین. بهترین ها از آن شما. یادتون نره شنبه ها در کنار شما هستیم و نیم روزی متفاوت سراسر آگاهی رقم میزنیم. بهترین ها برای شما. خداحافظ.
میگمتون انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای